گذشته مثلا به ارث رسیده. بعضی از اونها عرفیاتن، معروفاتن، اون چیزی که مورد بحث آقای دکتر بود. یه پاره ای از هنجارها هستن که اونها قانونن، قانون ضمانت اجرا داره. من فکر میکنم که در به اصطلاح مدیریت فرهنگی ما به لحاظ ساختاری خیلی ضعف داریم. اساساً بخش قابل توجهی از اون چه که ما اسمشو مسئله فرهنگی میگذاریم، آسیب فرهنگی میگذاریم، تهدید فرهنگی یا حتی بحران فرهنگی میگذاریم، این به خاطر اشکالاتیه که ساختارهای فرهنگی ما دارن. یعنی ما با دستکاری ساختار میتونیم اون برونداد رو، من فکر میکنم ما اصلا راجع به این مسائل فکر نکردیم آقا. ما اصلا راجع به این پروتکل ها، راجع به دستورالعمل ها، راجع به جزئیات یک کنشگری فرهنگی فعال در میراث فرهنگی فکر نکردیم. ما راحت میذاریم عکس بگیرن، در صورتی که در دنیا اینطوری نیست. این تأثیر اشعه میگن که مثلا روی اون اثر ما تأثیر منفی داره، اونجا مخالفت های اینجا ماشالله بازه، شما برید آواز بخونید کارهای دیگه.
نه اصلا خیلی از آثار باستانی ما کلی یادگاری و امضا
تمام. من میگم که ما اصلا راجع به الگوی گرد، حالا راجع به میراث من عرض میکنم، خوب است که میراث فرهنگی ما بیاد اصلا یک دستورالعملی، یک الگوی، یک پروتکلی رو برای گردشگری فعال تعریف کنه که من گردشگر وقتی که وارد فلان فضا و مکان میراث فرهنگی میشم بدونم که دقیقاً اینجا مؤدبه به چه آدابی. وقتی که شما هیچ تدبیری برای این موضوع نداری، طبیعتاً اونجا آواز هم اتفاق میفته، کارهای دیگه هم میشه. و من فکر میکنم که در کنار همه کارهای فرهنگی و فرهنگسازی، ما به موضوع قانون در واقع جریان مدیریت فرهنگی بایستی توجه بیشتری.
متشکرم از شما دکتر محمدی، پژوهشگر رسانه و مدرس دانشگاه. آقای زمیریان، در حد 2 دقیقه اگر جمع‌بندی بفرمایید، و من خیلی دوست دارم شما در مورد این که چه باید بکنیم صحبت بکنید در جمع‌بندی، باز هر جور دوست دارید.
من عرض می‌کنم چند سال پیش بود یکی از دستورگذاری‌های رسانه‌ای که داشتم، میگه همیشه دوست دارن ایرانیان تأخیر کنن، این بودش که ایرانی ها حس وندالیستی دارن، هنوز هم هست جای گوشه و کنار. وندالیزم در حقیقت در آثار باستانی اینه که حکاکی میکنن یا چیزی میکنن، یادگاری میمیسن، از اینا بهش میگه اصطلاح وندالیزم. بعد الان میگن در حقیقت این وندالیزم جدید و خودشون دارن ترویج میدن بدون نگاه به این که خب یا آثار آقای دکتر فهمیدن دیگه، در حقیقت یه شیوه نامه‌ای داره حضور و خروج از آثار باستانی و آثار تاریخی، اونا رو زیر پا میذارن. بنابراین متولیان امر باید این مسئله رو روشن کنن اولا، ثانیا در حوزه رسانه‌ای واقعا
یعنی اینجا تا اینجا، یعنی اینکه یه پروتکلی برای بازی
هم شیوه نامه،
آره یه چیزی داشته فارسیشو بگیم، آره یه سازوکاری داشته باشیم که کسی وارد میشه و خارج میشه چه آدابی رو باید رعایت بکنه.
همین الان مگه آداب ورود به عرصه حیات اجتماعی زدن ماسک نیست؟ خب اینم یکی از آداب دیگه، اگه کسی بدون ماسک بیاد، بعضی از مغازه‌ها بعضی از جا راش نمیدن اصلا.
خب در حوزه رسانه چه کنیم؟
در حوزه رسانه وضعیت ما وضعیت قلمروزدوده است، بنابراین ما باید خیلی مراقب مرجعیت‌های اصلیمون باشیم. اونا میخوان روابط موهوم و مرجعیت سازی و رفتار سازی کنن، ما باید مراقب مرجعیت‌های خودمون باشیم. چه اشکالی داره که گزارش‌های مختلفی رو در مورد نحوه عمل در مکان‌های تاریخی از جاهای مختلف داشته باشیم؟ چه اشکالی داره که خودمون رو بپرسیم که اساسا این طیف گسترده‌ای که احتمالاً در اید، ببینید این اصلا این کمپین را افتاد برای اینکه هدفشون ایده که بعد از یه دوره‌ای که انباشت عدم سفر ایجاد شده، بعد از اون بتونن یعنی یه و برن به سمت آوازخوانی دست جمعی، به سمت چیز مشخصه دیگه، یعنی برنامه مشخصه. علاوه این باید مراقبت کنیم. و و اینکه یه نکته وجود داره، دائما میگن ایران، یعنی دائما میگن حاکمیت با اماکن فرهنگی تاریخی اینا مشکل داره، اینو الغا میکنن در عرصه حیات اجتماعی، و در حقیقت اگر متولیان امر وظیفه خودشون رو با توانمندیایی که دارن به درستی انجام بدن، میتونه خونسا کنه اونچه که اونها از این گسترش حضور حداقلی به مسابقه حضور حداکثری که به وسیله رسانه‌هاشون ضریب میدن داشته باشن. ما میتونیم از دقیقاً مراقب باشیم که شکاف ایجاد نشه و امکان گفتگو فرهنگی و گفتگو درباره اونچه که این اماکن تاریخی لازم دارن و گفتگو درباره گفتگو با وضعیتی که امروز باهاش طرف هستیم.
آدکتر در حد یک دقیقه در خدمت شما هستیم برای جنبندی.
خواهش میکنم. ببینید مسئله مخاطب مهمترین عنصر در فضای رسانه است، یعنی همه رسانه ها تلاش میکنن که با خلق و حفظ مشتری و مخاطب، در واقع مخاطب اثرپذیر، حیطه و دامنه اثرگذاریشون رو افزایش بدن. این دست رسانه ها هم طبیعتاً دنبال همین موضوع هستن و اهداف متنوعی رو هم از راه انداختن این پویش ها دنبال میکنن. یکی از اونها دریافت بازخورد هست، یکی از اونها در واقع افزایش سطح وفاداری مخاطبان هست، ترویج ارزش های فرهنگ غربی، ایجاد حفظ و تقویت شکاف فرهنگی میان ارزش‌های رسمی و ارزش‌های غیر رسمی.
متشکرم از شما. در برنامه امواج شبهه امروز در خدمت آقای دکتر علی محمدی، پژوهشگر رسانه و مدرس دانشگاه و مدیر عامل ادبستان سواد رسانه بودیم، و همچنین آقای دکتر محمد حسین ضمیریان، معاون اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. از حضور گرم شما سپاسگزارم و همچنین از شما همراهان گرامی که امروز هم به ما گوش دادید ممنونم. برنامه امروز رو با یک حدیث از امام موسی کاظم به پایان میرسونیم. امام موسی کاظم میفرمایند هر که میخواهد که قوی ترین مردم باشد، بر خدا توکل نماید. باز هم شهادت امام موسی کاظم را خدمت همه شما تسلیت میگویم. التماس دعا داریم از همه شما. خدا نگهدار. یه نفر این زندونه چه تک و تنها چه نریمونه، یه نفر کن این زندونه اسیر این شبانه تاره که تیره سر میذاره، کسی به جز خدا از حالش خبر نداره، خبر نداره. اسیر این شبای تاره رو خاک تیره سر میذاره، کسی به جز خدا از حالش خبر نداره. ای سید بی بال و پر، شفیع روز محشر، دخیل و که آقا یا موسی بن جعفر. ای سید بی بال و پر، شفیع روز محشر، دخیل و که آقا یا سبز جفر. ای سید بی بالوپر، شفیع روز محشر، دخیل و که آقا یا سبز جفر. ای سید بی بالوپر، شفیع روز محشر.
زندون دیگه آزاده، بدنش روی خاک افتاده. توی این زندون دیگه آزاده، بدنش روی هنوز توی پل و زنجیره، رضا براش ازا میگیره، محال دخترش معصومه آروم بگیره. هنوز توی پل و زنجیره، رضا براش ازا میگیره، محال دخترش معصومه آروم بگیره. درای زندون باشد، تو آسمون قوا شد، شفیع این عالم حاجتش روا شد. ای سید
شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. یک بار دیگه سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت عرض میکنیم. در خدمت شما خواهیم بود از پخش رادیو گفتگو. با ادامه برنامه‌های امروز تا ساعت 22 همراه شما خواهیم بود.
چون مرغ پر شکسته، چون مرغ پر شکسته، کنج قفس نشسته، کنج قفس نشسته، خلصنی یارب، خلصنی یارب. چون مرغ پر شکسته، چون مرغ پر شکسته، کنج قفس نشسته، کنج قفس نشسته، خلصنی یارب، خلصنی یارب. کی می شود من آزاد گردم، کی می شود من آزاد گردم، راحت ز دست صیاد گردم. کی می راحت ز دست صیاد گردم. چون مرغ پر شکسته، چون مرغ پر شکسته، کنج قفس نشسته، کنج قفس نشسته، خلصنی یارب، خلصنی یارب. کی می شود من آزاد گردم، راحت ز دست صیاد گردم. کی می شود من آزاد ز دست صیاد گردم. چون مرغ پر شکسته، چون مرغ پر شکسته.
شنوندگان عزیز و گرامی در خدمتتون هستیم. از تهران رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز با ما همراه بمانید تا ساعت 22 با ادامه برنامه‌های امروز. برنامه راه حل در این لحظه آماده پخش تقدیم به شما گرامیان میشه. موسیقی
وجود اهمیت موضوع کیفیت و تاکید مقام معظم رهبری بر آن، چرا در اقتصاد ایران به این مسئله به صورت جدی پرداخته نمی شود؟ آیا این مسئله نشان از وجود مشکلات ساختاری و ریشه‌ای در زمینه ارتقای کیفیت تولیدات در اقتصاد ایران نیست؟ دکتر اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی استان تهران:
کیفیت کالا رو ما نمیتونیم بگیم پایین. کالا با کالا فرق میکنه، خدماتش فرق میکنه، نوع کیفیتش فرق میکنه، یخچال فریزر باشه نوع موتورش فرق میکنه. بر مبنای اون دستگاه شما باید کیفیت سنجی بکنید. ساید بای سایدای حالا الان تمامش موتور اینورتر کم مصرف روشه، به نسبت یخچال 5 فوتی که یه موتور معمولی روشه، خب شما نمیتونید کیفیتش با هم دیگه بسنجید. ما میتونیم بخش لوازم خانگی رو به دو قسمت تقسیم کنیم، قبل از سال 96 بعد از سال 96. ما بعد از سال 96 یه تحول خیلی بزرگی تو خدمات بعد از فروش به مصرف کننده داریم، الحمدلله. الان قبل از سال 96 کیفیت لوازم خانگی تجهیزات تولیدمون خب به نسبت بعد از سال 96 و اون تحریم‌های ظالمانه که بود خیلی سخت. تولید کننده به این نتیجه رسید که اگر میخواد تو این بازار رقابتی حتی در داخل کشور یک تاز باشه، باید خدمات بعد از فروشش رو اصلاح کنه. و الان اکثر شرکت‌ها با تجهیزات روزی که دارن، با تکنولوژی روزی که الان آوردن، دستگاه‌های جدیدی که آوردن، به این نتیجه رسیدن که کارخونه‌جات خودشونو به روز رسانی کنن. در ازای همون وقتی از تولیدشون خیالشون راحته، اومدن به مردم خدمات بهتری رو ارائه میدن.
تورم و افزایش هزینه‌های مواد اولیه در ساخت تولیدات لوازم خانگی و در نهایت قیمت‌گذاری دستوری چه آسیبی به کیفیت محصول نهایی وارد کرده است؟ انتظار شما از مسئولین مربوطه چیست؟ دکتر اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی استان تهران:
قیمت‌گذاری دستوری، ببینید ما دو جور قیمت‌گذاری دستوری داریم. لوازم خانگی ما الان نزدیک 4 ساله که می‌گفتیم قیمت گذاری که از قبل بوده، لیست سه ستونه داشتیم، درب کارخونه، عمد فروشی و قیمت مصرف کننده. خب 90% شرکت ها نمیدادن، اونم به خاطر این بود که میگفتن مواد اولیه رو به روز دارن میخرن، قیمت دلار دقیقه‌ای و ثانیه‌ای و مواد مصرفیشون که دار داخل کشور دارن از بازار بورس میگیرن هر روز به یه قیمت. تقریبا 2-3 ماه پیش اومدن این قیمت گذاری دستوری به این صورت شد که گفتن آقا بیان قیمت گذاری کنین، قیمت درب کارخونه رو روی کارتون کالا بزنین. ما گفتیم شما اگر قرار همچین کاری بکنین، اگر کالا رو تولید کننده داره تولید میکنه، خب قیمت مصرف کننده رو هم بزنین. چرا که مصرف کننده در روز مواجهه با فروشگاه‌دار وقتی میخواد یک کالا رو بخره، میاد حس میکنه که داره کلا سرش میره، چون اختلاف قیمت داره. اینجا قیمت تولید، خب اینجا ارزش افزوده بهش اضافه میشه، اینجا قیمت بنکداری بهش اضافه میشه، اینجا هزینه حمل و نقل بهش اضافه میشه، اینجا هزینه انبارداری بهش اضافه میشه، که همه رو در همین قیمت گذاری دستوری سازمان حمایت الحمدلله دیده. ولی خب ما در بازارهای بورس که امروز داریم و با اینکه مردم قدرت خرید ندارن، خب نمیتونیم به اون قیمت حد اکثری بفروشیم، پس همیشه یه معضل داریم با مصرف کننده. این بود که ما گفتیم آقا این قبول، ولی از این بر شما بیان حتما قیمت مصرف کننده رو بزنین، مضاف این که لیست سه ستونه رو بدین. کالای ما کالایی نیست که مثل تون ماهی رو به گوجه فرنگی تاریخ مصرف داشته باشه. همین الان هم شما تو ساعت عرضه بدین، هنوز کالاهایی هستن که از یک سال پیش، یک سال و نیم پیش موندن. این به چه قیمتی بعد فروش بره؟ این یه مقدار بعد روش کار بشه. الحمدلله سازمان حمایت و سازمان صنعت مدن تجارت مجددا دارن بررسی میکنن، گفتن طرح 6 ماه هست و ابلاغ کردن به تولید کننده ها و انشالله که اصلاح میشه و اصلاح شده شما بعد از سال 1400 تا سال 1401 قایم دید و انشالله هم استقبال خواهیم کرد.
بومی سازی محصولات لوازم خانگی در تأمین نیاز بازار و قطع واردات بیشمار این نوع محصولات آیا تأثیری در کیفیت محصولات نهایی داشته است؟ چگونه میتوان فناوری و تجهیزات تولیدی در این صنعت را ارتقا بخشید؟ دکتر اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی استان تهران:
ببینیم بومی سازی رو آخه ما بعد اول ببینیم یه تولید کننده چه چیزایی رو نیاز داره، حالا تا برسه به بومی سازیش. ما قالب سازیمون و تو قطع سازی مقدار مشکل داریم. ما توی 43 سال گذشته برنامه ریزی خاص و مشخصی رو برای صنعت لوازم خانگی در زیرساختش نداشتیم. اگر ما اون زیرساخت رو داشتیم امروز به این مشکل بر نمیخوردیم که هنوز بگیم ما بعضی اقلام رو داریم وارد میکنیم. ببینیم ما در قبل از بعد از جنگ در همین زمانی که انقلاب بود ما کارخونه موتورسازی نیک ایتالیا رو داشتیم در ایران، در قزوین موتور نیک ایران رو تولید میکرد. چرا اون کارخونه درش بسته شد و امروز تولید کننده میاد میگه که ما نمیتونیم در داخل کشور موتور تولید کنیم و موتور وارداتیه و از بریم برای دولت داره؟ خب اینا اون زیرساختاییه که بعد دولت بیاد برای حمایت از تولید داخلی و صادرات برای یه تولید کننده مهیا کنه، هم هزینه سربارش پایین بیاد، هم کیفیت کالاش قابل، هم قیمتش بتونه رقابت کنه تو سطح منطقه. ما میگیم صادرات، صادرات زمانی پیش میاد که شما از کوچکترین قطعه تا بزرگترین قطعه رو خودت بتونی بسازی، یعنی در کشور زیر ساخت تولید اون قطعه باشه که ما احتیاج به بیرون از کشور نداشته باشیم و اون قطعه ارزبری نداشته باشه که امروز تولید کننده بیاد بگه آقا چون این قطعه ارزبری داره اینجوری شده اینجوری شده منم نتونستم اینو تولید کنم، من با ارز آزاد اینو آوردم، من با این ارز اینو آوردم و این اتفاقات و این مشکلات براش پیش اومده. پس ما باید تو صنعت، مخصوصا صنعت قطعه سازی، صنعت قالب سازی یه مقدار بیشتر کار انجام بدیم و فقط به تولید کننده کالای نهایی نیاییم مجوز بدیم. ما تو متاسفانه به 4 سال گذشته به جای اینکه تو صنعت قطعه سازی سرمایه گذاری کنیم تو صنعت فروش کالا سرمایه گذاری کردیم و همه دنبال این مسئله دارن میرن که کالای تموم شده بفروشن. شما ببینید ما امروز 500 تا کارخونه اجاق بازسازی داریم، این به نظر شما چقدر سرمایه رو داره از بین میبره؟ همه دارن از 2 تا 3 تا شرکت شیشه‌شو می‌خرن، سرشله‌شو می‌خرن، فندکشو می‌خرن. خب این سازمان سند مدن تجارت بعد یه مقدار بیشتر به این مسائل فکر بکنه، بعد خواه نخواه تولید ما به جایی خواهد رسید که ما میتونیم حتی تو منطقه، حتی تو کشورهایی که امروز خودشون بزرگترین تولید کننده لوازم خانه هستن حرفی برای گفتن داشته باشه. قطعه سازی یکی قالب سازی، قطعه سازی هر کس که میخواد مجوز بگیره برای اینکه یه کارخونه تولیدی بزنه، سازمان سند مدن تجارت باید اول ببینه آیا اون تولیدی که اون شخص میخواد انجام بده در داخل کشور تولید میشه یا نه. اگر تولید میشه مجوز نده. اگه شما میتونی قطعه سازی کنی برو برای قطعه سازی، شما میخوای سرمایه گذاری کنی برو تو این صنعت، از اون ورم ضمانت بده به اون تولید کننده که در صورت این که حرف منو گوش بدی و بری این قطعه رو تولید کنی، این قالب رو تولید کنی، این کیفیت جنست باشه، من 5 ساله تضمینی کالای شما رو در خود داخل کشور به شرکت‌های تولیدی می‌فروشن. ببینیم ما هنوز برد یخچال فریزر داره از اون ور آب برامون میاد، موتور یخچال فریزر، لباسشویی، ظرفشویی داره از اون ور میاد، موتور جاروبرقی داره از اون ور میاد. خب چرا باید همچین اتفاقی؟ ما موتور پنکه داریم از چین میاریم، موتور گوشکوب برقی و چایساز و همزن و خب ببینید این زیر ساخت میخواد. صنعت لوازم خانگی صنعت ارز آور و ارزبریه، باید در دو طرف سرمایه گذاری بشه. اگر شما میخواید صادرات داشته باشی که ارز آوری داشته باشی باید زیر ساخت داشته باشی. این که نمیشه شما امروز یه چایساز بسازی توری استیلشو از اون ور بیاری شیشهشو اینجا بسازی المنتشو از یه جا دیگه بیاری، پس این صنعت نمیشه که. صنعت زمانی صنعت برای یه کارخونه تولیدی و سودآور برای یه دولت، یه مملکت، که اون صنعت تمام هزینه سربارش کاهش پیدا کنه و اون کالا در داخل کشور از 3% ساخته بشه و آماده بشه برای صادرات. دولت هم بیاد تو صادرات کمک کنه، مثل دولت ترکیه. شما اگه کالایی رو بخوای وارد کنی تا 200% گمرک میگیره، کالایی رو بخوای صادر بکنی 9% هم به شما تشویقی میده. کجا تو کالای لوازم خانگی تو صادراتش 9% به یه صادر کننده بهش چیز میدن، مشوق میدن؟ پس ببینین همه چیز زیر ساخت میخواد. این صنعت قطعه سازی شاید بنیانگذار باشه یا اثرگذار باشه و تأثیرگذار باشه در صنعت لوازم خانگی. Thank you.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. تسلیت عرض میکنیم سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی.
یا موسی بن جعفر یا کنج زندان قن جان دهم ای خدا، می روم تا شود من ز غم ها رها. امشب جان بسپارم من، می خوانم نوحه رفتن وا ویلا آه وا ویلا. امشب جان بسپارم من، امشب جان می خوانم نوحه رفتن وا ویلا آه وا ویلا 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 وا ویلا آه وا ویلا. کنج زندان غم جان دهم ای خدا، کنج زندان غم جان دهم ای خدا. میروم تا شوم من ز غم ها رها، من ز غم ها رها. امشب جان به سپارم من، امشب جان میخوانم نوحه رفتن وا ویلا آه وا. امشب جان به سپارم من،
امشب جان به سپارم من.
میخوانم نوحه رفتن وا ویلا آه وا ویلا
وا ویلا
وا ویلا
آه وا ویلا وا ویلا.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 27861035 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. و ما دوستان خوبم به ساعت 10:30 رسیدیم. برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. The denial of human dignity.